أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که به اخباریین نسبت داده شده یا از طرف اونها گفته شده برای اثبات عدم حجیت ظواهر کتاب. یک وجه را در جلسه قبل عرض کردیم که اختصاص فهم قرآن به اهلش، به منخوط و به. در این رابطه دو تا حدیث را خوندیم. حدیث اول که راجع به ابو حنیفه بود، اون را مطرح کردیم و جواب دادیم از وجوهی، که یکی از اون وجوه این بود که امام که نفی می‌فرماید که ما ورثک الله من کتابه حرفها، مراد علم وراثتی هست، نه علم به ظواهر قرآن هست. وجوه دیگری هم گفته شد. وجه دوم یا حدیث دوم، این روایتی هست که از زید شهام راجع به قتاده نقل شده بود که امام فرمود، امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه فرمود: این کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت، و این کنت قد فسرته عن الرجال فقد هلکت و اهلک. ویحک یا قتاده، انما یعرف القرآن من خطب به. که از این روایت استفاده شده که پس ظواهر قرآن حجت نیست، و اگر حجت بود امام نفی نمی فرمودن تفسیر را، حالا اینکه اینجا به صورت مطلق نفی کردن، چه تفسیر از پیش خود باشه چه تفسیر مستند به دیگران باشد، و تفسیر همون اخذ ظاهر هست. جواب اولا، این روایت بنابر نظر کسانی که محمد بن سنان را ضعیف میدانن، این روایت سندش ضعیفه، چون در سند روایت محمد بن سنان واقع شده. البته ما قبلا عرض کردیم که نه، محمد بن سنان معتبره. و ثانیاً این که امام می‌فرماید بلغنی انک تفسر القرآن، این ظاهر در این است که بدون مراجعه به اهل بیت این آقا استقلالاً تفسیر می‌کرده، یعنی بدون فحص از مقیدات و مخصصاتی که از ائمه وارد می‌شود این تفسیر می‌کرده. بله، چنین تفسیری، چنین اخذ به ظاهری که به عمومات اخذ کند، به اطلاقات اخذ کند، قبل از رجوع به مقیدات و مخصصاتی که از طرف ائمه وارد می شود، و اگر این باشه، بله، این ظاهر حجت نیست. ظاهر حجت بعد از رجوع به مقیدات و مخصصات. ما که با اخباری ها در این جهت اختلاف داریم، اخباری ها میگن که حتی بعد از رجوع هم حجت نیست. ما عرض میکنیم بعد از رجوع حجته. پس این روایت ظاهرشون است که بدون رجوع به اهل بیت حجت نیست. این نکر ظاهرش این است که من پر ما شما در بصره نشستی بر تفسیر میکنی بدون اینکه از اهل بیت اخذ کنی مقیدات قرآن، مخصصات قرآن را. این هم جواب دوم. جواب سومی مطرح کردن، اونم این که در ذیل حدیث هست که این نما یعرف القرآن من خود و به. گفتن که این اصلا قابل قبول نیست، چون من خود و به ظاهر حدیث این است که فقط مثلا پیامبر اکرم و ائمه اطهاره، حالا اینکه در قرآن خطابات زیادی هست به دیگران، مثلا یا ایها الذین آمنوا قل یا اهل الکتاب قل یا ایها الکافرون. پس بنابراین این که ظاهر این حدیث است که مخاطب فقط پیامبر و دیگر معصومین هست، این اصلا قابل قبول نیست، این حدیث ساقطه. ولی ظاهرا این اشکال وارد نباشه، این جواب صحیح نیست، چون از منخوت و به منظور یعنی من نزل القرآن اندهم، قرآن بر اونها نازل شده که پیامبر اکرمه و اون علومی که در اختیار پیامبر اکرم بوده اون هم به اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله منتقل شده است. منظور من خطبه به نه خطاباتی است که در قرآن وارد شده. من خطبه به یعنی من نزل القرآن فی بیوتهم، قرآن در بیوت اونها نازل شده است. پس بنابراین این اشکال البته صحیح نخواهد بود. خب و جواب دیگری هم باز می شود داد، اونم این که اصلا اخذ به ظاهر تفسیر نیست، تفسیر کشف القناع هست، چیزی که ظاهر هست تفسیر نیاز نداره، اصلا این خارج از تخصصا، اخذ به ظاهر خارج است از تفسیر تخصصا، چون تفسیر کشف القناعه، در اون جاهاییست که آیه یه نحوه اجمالی دارد روشن نیست معناش، و اونجاها را می شود گفت تفسیر، اما جاهایی که شما حمل به ظاهر می کنید این تفسیر اصلا نخواهد بود. پس بنابراین این روایت هم که استدلال شده بر این معنا، این هم دلیل نخواهد بود. و چه ثانی که گفتن، ادعا کردن که اصلا قرآن همش مجمله، در قرآن اصلا ما ظاهر نداریم، کل قرآن لغز هست، رموز هست، اصلا در قرآن یک مطلب ظاهری نداریم، این ادعا شده. مانند مثلا الف لام میم، الف لام میم را چطور معناش برای ما روشن نیست، همه قرآن از همین قبیله، این را فقط راسخونه فی العلم قرآن را میفهمن، قرآن اصلا هیچ چیش قابل فهم نیست. خب این یک مطلبی هست که ادعا شده. گفتن که خب کلمات یک، فرض کنید که فیلسوف، یک طبیب مثلا حکیم معروف را افراد عادی نمیفهمن الا قلیل، کلام خدا را چطور مردم بفهمن؟ کلام خدا اصلا از دسترس کلن، از اول تا آخرش خارجه. پس بنابراین اصلا قرآن کلش رموز است و لغز هست، این را پس بنابراین نمیشه و در قرآن اصلا ظهوری نیست تا شما به ظهورش اخذ بکنید، این تشکیک در صغراست نه در کبرا. یا کبرا بله اقلا به ظواهر اخذ میکنن، ولی در قرآن ظهوری نیست، قرآن اصلا قابل فهم نیست، هیچ ظهوری در قرآن نیست. این هم وچه دومی که مطرح شده، جوابش من وجوهن هست. وچه اول این است که این خلاف ضرورت و وجدانه، چون قرآن به لسان عربی هست، واقعا اگر کسی یک مطلبی را به زبان، فرض کن که هندی، به زبان انگلیسی در پیش یک عرب بگد، مثل کلمات قرآنه، چنان که از اون کلمات هندی هیچی نمیفهمه، از قرآن هم هیچی نمیفهمه، این مخالف وجدانه. قرآن را بهش بخونن قل هو الله احد، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، از اینو نمیفهمه که باید وفای به عقود باید بکند. پس بنابراین این که شما فرمایید همه قرآن لغزه، این مخالف چی است؟ آقا ضرورت و وجدانه. و جواب دوم این است که این مخالف هدف قرآنه، قرآن هدن للمتقین، قرآن هدن للمتقینه، بله قرآن بیان هست، قرآن نور هست که برای اینکه مردم را راهنمایی بکند، این با اون هدف نزول قرآن سازگاری نیست، و مخصوصا که خود قرآن دستور میدهد که در قرآن تدبر بشود. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، خب اگر قرآن همش لغزه، چطور خود قرآن دستور میده که در او تدبر بشود؟ بس قابل فهمه که امر به تدبر میکند. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اکفالها. و آیات دیگر که قرآن خودش را به عنوان کتابی که هدایت است معرفی میکند، تبیانا لکل شی معرفی میکند. و ثالثا این مطلب مخالف معجزه بودن قرآنه. قرآن کریم سند نبوت پیامبر اکرم هست و دلیل اثبات نبوت هست. اگر قرآن لغز باشد، اگر قرآن رموز باشه، هیچ قابل فهم نباشه، چطور میشه باید تحدی کرد؟ اون عرب میگه که ما که اصلا نمیفهمیم این چی هست، ما چطور شما تحدی میکنی با یه کلماتی که اصلا هیچ چیش برای ما مشخص نیست؟ این قابل تحدی نخواهد بود. این که قرآن تحدی میکند معناش نیست که اونها میفهمن و نمیتونن مثلش بیارن. اما یه چیزی که اصلا قابل فهم نیست نمیشه به تحدی کرد، یا اصلا مفهوم نیست چی هستن، اصلا این مهملاته یا معنا داره، ما نمیدونیم. توجه کرد اگه این طوری باشه پس بنابراین قابل تحدی نخواهد بود. خب اگر اون حقانیت اهل بیت باید اثبات بشه در سایه قرآن، حقانیت پیامبر باید اثبات بشه. اگر اون اثبات نشه در سایه اعجاز قرآن، چطور قرآن بگه که به کسانی مراجعه کنید که اصلا معلوم نیست حقا یا باطلا؟ ما در سایه قرآن حق بودن اونها را اثبات میکنیم. قرآن میگیم تحدی کرده، معجزه خالده هست و معجزه نبوته. پس رجوع به قرآن فرع اثبات اصل است. ثبت الاصل، باید اصل ثابت بشود و اون وابسته است به این است که قرآن قابل فهم باشد. خب شواهد شما دیروز هم عرض کردیم، یعنی اشاره کردیم که ائمه اطهار به قرآن استشهاد میکردن و اصحاب خودشون را هم دعوت میکردن که به تدبر در آیات، به فهم آیات، به استدلال به آیات. از جمله موارد استشهاد صدیقه کبرا به آیاتی هست در اون خطبه فدکیش، خب استشهاد میکنن به آیات، پس معلوم میشد که اونها میفهمیدن و ایلون رو میگفتن که ما اصلا که آیات که اصلا قابل فهم نیست، تو شما استشهاد میکنی به آیات. این وجه بله دوم و جوابش. وجه سومی که از طرف اونها ادعا شده برای اینکه ظواهر قرآن حجت هست، گفتن که در قرآن یک سلسله مطالب عالیه هست. وجه دوم میگفت که اصلا کلش رموز هست، قابل فهم نیست. این وجه سوم نه، میگه در قرآن فیه مطالب عالیه و غامزه، یا نمیگه همش رموز است، میگه در قرآن مطالب عالیه هست و لذا نمیشود به ظواهر قرآن استدلال کرد. خب جوابش این است که در این که در قرآن مطالب عالیه هست، مطالب خیلی غامزه هست، قرآن بطن دارد، این منافات ندارد که ظواهرش حجت باشد. این دوتا قابل جمعه. بله در قرآن مطالب عالیه وجود دارد و در این شکی نداریم، اما در کنار اون مطالبی که ظاهرش قابل فهمه راجع به احکام هست اون هم وجود داره. اینها قابل فهم هستن و گاهی هم در طول هم هستن. مرحوم مزفر در اصول فقه یه مثال زیبایی میزنن، میگن فرض فرمایید که این آیه کریمه اینا اعطیناک الکوثر در سوره کوثر، اینا اعطیناک الکوثر، وقتی این را یک عرب بشنود میگه که خب کوثر خیر کثیر، یه خیر کثیر به پیامبر عنایت شده. تا اینجاش میفهمی، این ظاهرش میفهمی، اما اینکه خیر کثیر چی هست، بله اختلاف است. بعضیا گفتن خیر کثیر حوضون فی الجنه، بعضیا گفتن خیر کثیر قرآن هست، بعضیا گفتن خیر کثیر فرض فرمایید که ذریه هست، بله مرتبه بعدی روشن نیست، اما اصل این که به پیامبر خیر کثیر داده شده روشنه. خب یه کمی فکر میکنیم میبینیم که ذیل این سوره میفرماید این نشانعک هو الابتر، به قرینه مقابله میفهمیم که این خیر کثیر مربوطه به اون شانه، رد اون شانه که پیامبر را میگفته ابتر. معلوم شد که پس این از اون احتمالات مراد ذریه پیامبر هست، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که همین ذریه طاهره از اون به وجود آمده. پس ببینید که خب قرآن بطن پیدا کرد، یه مرحلش نیازی به همون تفکر و تدبر و زیاد هم نداشت که فهمیدیم به پیامبر خیر کثیر داده شده، اما مرحله دیگر البته نیاز داره به تدبر، به نگاه بیشتر، و اینها اشکال نداره قرآن مطالب عالیه داشته باشه، در کنارش مطالب ظاهر هم داشته باشه. توجه فرمودید؟ بس این وجه هم دلیل نمیشه که ظواهر قرآن حجت نیست. وجه چهارمی مطرح کردن، گفتن که ما میدانیم علم اجمالی داریم بعضی از ظواهر قرآن تخصیص خورده و بعضی از مطلقات قرآن تقیید خورده، با این علم اجمالی که میدانیم برخی از این ظواهر اراده نشده، نمیتوانیم به ظواهر قرآن عمل کنیم، چون احتمال داره همین ظاهر از اون ظواهر باشد که تخصیص خورده، همین اطلاق از اون مطلقاتی باشد که تقیید خورده. ما میدانیم که بعضی از ظواهر قرآن قطعا با سنت چی آقا تقیید زده شده بهش، قید داره، پس نمیشه به ظواهر قرآن عمل کرد. خب ظواهر قرآن از حجیت میافتد، در سایه این علم اجمالی که میدانیم برخی از این ظواهر اراده نشده. توجه فرمودید؟ خب جوابش این است که این علم اجمالی مقتضاش این است که ما فحص کنیم از مخصصات و از مقیدات. بحث ما این است که اگر فحص کردیم و مخصصاتی پیدا کردیم، مقیدات پیدا کردیم، به مقداری که اون علم اجمالی ما دیگه از بین برود. بعد از اینکه علم اجمالی ما از بین رفت، بله احتمال میدیم یه مخصص اینجا باشد، اون احتمال دیگه با اصالت ظهور از بین میرود. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این وجه می آمد از اون راه علم اجمالی پیش می آمد که بگد که اصالت ظهور اینجا با علم به مقیدات از حجیت می افتد. جواب این است که نتیجه این وصف شما این است که فحص باید بشود، ما فحص می کنیم، بعد از فحص اون علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی و شبهه بدویه. یه شبهه بدویه هم در هر ظاهری هست که اقلا به اون اعتنا نمی کنن، اصالت ظهور رد می کنه احتمال وجود قرینه را. خب این هم وجه چهارم. وجه پنجم، گفته شده که علاوه بر این که اینجا یه جواب نقضی هم قابل طرحه، خب همین علم اجمال نسبت به اخبار هم مطرحه، پس باید بگید به اخبار هم حجت نیستن، حالا اینکه خب در اخبار هم میگیم اطلاقات و ظواهر اخبار حجته، اما بعد الفصل. وحش پنجم، گفتن که آیه کریمه که قرآن را به دو قسم و به دو صنف آیات تقسیم میکنه که میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله. میفرماید که خب کتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. در این آیه نهی میکنه از اتباع متشابهات، از اون طرف تمسک به ظواهر، تمسک به متشابهاته. ظواهر هم جزو متشابهاته، محکمات همون نصوص هستن، نصوص قرآن هستن. اما غیر نصوص چه مجملت باشه چه ظواهر باشه، اینا جزو متشابهات هستن. و قرآن میفرماید به متشابه عمل نکنید، از متشابه استناد نکنید، به متشابه استناد نکنید، نهی میکنه قرآن. خب بنابراین نمیشود به ظواهر قرآن عمل کرد. این هم وجه پنجم. جواب این وجه از جهاتی هست. جواب اول این است که کلمه متشابه که از باب تفاعل هست، به معنای این است که دو تا احتمال در اون کلام باشه، در اون آیه باشه، دو تا احتمال همسط هم باشن، یه احتمال شبیه احتمال دیگریه، متشابهه. یعنی این معنا هست، در کنارش هم یه معنای دیگر هست شبیه اینه. بس بنابراین در اونجایی هست که دو تا معنای همسان همرتیف در آیه باشه و این میشه مجمل. بله آیاتی که این طوری هستن نمیشود به اونها عمل کرد مگر در سایه رجوع به اهل بیت یا رجوع به راسخون فی العلم و آیات محکمات دیگر. اما ظواهر این طوری نیستن، ظواهر این طوری نیست که دو تا احتمال هم ردیف در کنار هم باشه، متشابه، تشابه داشته باشه. یعنی این احتمال متشابه به اونه، اونم یشبه هادا، هادا یشبه ذاک و ذاک یشبه هادا، این چنین چیزی نیست. متشابه صدق نمی کنه بر ظواهر توسط فرمودید. پس بنابراین اصلا ظواهر داخل متشابه نیست. ممکنه اون آقا برگردد بگه خب حداقل احتمالش که هست، شما نفی کردید که متشابه صدق میکنه بر ظواهر، ولی احتمالش که نمیتون نفی کنید که متشابه هم شامل مجملات هم شامل ظواهره. وقتی احتمال شد دیگه ظواهر از حجیت میفتد. این دلیل که انه میخواد بگه که با اینکه ظاهر هست ولی قرآن آمده ردع کرده، گفته که چون چنین ظاهری را در قرآن عمل نکنی، اون وجوه قبلی که عرض کردی که میگفت از رموز هست و یا معانی غامزه هست و یا میگفت مخصصات داره، خب اونها اصلا اصل انعقاد ظهور را هدف گرفته بودن. یعنی میگفتن اصلا ظهور منعقد نمیشود، اون وجوه قبلی که گفتیم اصل ظهور را، صغرا را رد میکردن. این وجه صغرا را رد نمیکند، میگه ظهور هست ولی قرآن از این ظهور ردع کرده، از این سیره و قلایه در مورد قرآن ردع کرده. فرمودت متشابه نیست، میگیم احتمالش که هست، احتمالش هم باشه باز اون تمسک به سیره نمیشود کرد. این که انه بیان دوم اونها که احتمال است که متشابه صدق کند بر ظواهر هم. جواب این مطلب چی هست؟ جواب این مطلب این است که اولا ما اینو قبول نداریم، این ادعای شماست که متشابه شامل ظواهر است، و ثانیا صرف احتمال نمیتواند رادع سیره و قلائیه باشد. اقلا وقتی یه سیره‌ای دارن شارع بخواد ردع بکند، باید با بیان محکم بیاد جلوی اون سیره را بگیرد، با یک بیانی که اصلا صرف احتماله، نمیشود جلوی سیره را گرفت. مثلا اقلا فرض فرمایید که به قیاس عمل میکردن، چقدر دلیل آمده گفته که قیاس محرمه، حرامه، چقدر دلیل روشن تا اون سیره جلوش گرفته شده. اینجا صرف این که احتمال بدید که بله متشابه و نهی از متشابه شده، این نمیتواند رد سیره عقلاییه بکند. توجه فرمودید. پس بنابراین اولا متشابه نیست اینا، و ثانیا صرف احتمالا باشد، این احتمال نمیتواند رد بکند اون سیره عقلاییه را که در اینجا منعقد شده است. و ثالثا اون وجوهی که قبلا گفتیم، وجوهی که خاطرتان هست، عرض کردیم که خود احادیث امر میکنه که شروط رو عرضه بکنیم به قرآن کریم، یا خبرین متعارضین را عرضه بکنیم به قرآن کریم، خب یا اصلا اصل خبر را عرضه بکنیم به قرآن کریم. معلوم است که اونجا هم منظور مخالفت با نصوص قرآن نیست، چون هیچ عاقلی نمیاد یک چیزی، یک حدیثی مطرح بکند که مخالف نص قرآنه. مثلا بگید که شراب دیگه جایز هست، خب آقای حامد ببین اون خانم اونجا، اون خانم را راهنمایی کن. خب پس بنابراین توجه فرمودید، اونجا منظور که میفرماید به قرآن عرضه بکنید، منظور همون عرضه با مخالفت با ظواهر قرآن، نه با نصوص قرآن. نصوص قرآن اصلا از فرض خارجه، کسی نمیاد با نص قرآن یه چیز مخالفی مطرح بکنه، یه حدیث مخالف بکنه مطرح بکنه، یا دو تا حدیثی که با هم متعارضن در جای فرض میشد که با ظاهر قرآن مخالف باشد، نه اینکه با نص قرآن مخالف باشه. یعنی هر دو فعل جمله اقتضای حجیت را داشته باشد. اون که با نص قرآن مخالف است، اون خارج از بحثه. توجه فرمودید. خب پس بنابراین اون وجوهی که مطرح شد، اونها هم دلیل بر این هستن که ظواهر قرآن کریم داخل متشابهات نیست و این نه شامل اونجا نمی شود. خب وچه بله ششومی که مطرح شده، گفتم روایاتی داریم که نهی میکنه از تفسیر برعی، و این روایات نهی از تفسیر برعی شامل اخذ به ظواهر هم میشود. اخذ به ظواهر هم یک نوع تفسیر برعی هست، پس بنابراین ظواهر حجت نیست. جواب این هم باز به چند وجه قابل بیان هست. وجه اول این است که اصلا اخذ به ظاهر تفسیر نیست، تفسیر کشف القناع هست. پس این تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشه، اصلا تفسیر نیست. ظاهر قناعی نداره که تا کشف بکنی. اخذ به ظاهر اصلا تفسیر نامیده نمیشه برد. این اولا. و ثانیا تفسیر به رأی یعنی تفسیری که انسان اون نظر خودش را محور قرار میداد، از انظار دیگران جدا میشود. تفسیر به رأی یعنی رأی نفسه، نظر خود، با نظر خودش داره پیش میرد، نظر دیگران نمیذاره کنار. نظر دیگران یعنی کی؟ یعنی نظر عرف، اهل عرف را میذاره کنار. خب یعنی خلاف ظاهر داره عمل میکنه دیگه. تفسیر به رأی میشد همون خلاف ظاهر. یا دیگران یعنی ائمه اطهار، تفسیر برای یا در مقابل تفسیری هست که عرف اون را قبول دارن، این آقا میخواد نه نظر خودش اعمال بکنه برخلاف نظر عرف، میشه خلاف ظاهر. یا اعمال نظر خود هست در مقابل تفسیر معصومین علیه السلام، اونجا میشه گفت یعنی این آقا به رأی خودش، مستبد به رأیه، میشه گفت تفسیر به رأیه. بله هر دو صورت را خارج از بحث ما هست. ما بحث ما این است که نه مخالف ظاهری باشد که عرف به اون عمل میکنه، کسی اون میشه خلاف ظاهر دیگه، نه مخالف فرمایش معصومین باشه. اگر معصومین یه مطلبی را فرمودن، خب اون قطعا اون تفسیر متخذ خواهد بود، چون اونها مأمورن که قرآن را به دیگران تعلیم بکنن. و نزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، خب پس اونا که بیان فرمودن، بیان اونها قطعا با بیان ما بر بیان ما مقدم خواهد بود. پس بنابراین اولا تفسیر نیست و ثانیا اخذ بظاهر تفسیر به رأی نیست، رأیان رأی شخصی خودش، چون تفسیر به رأی در مقابل تفسیر عرفی هست، ظاهر اخذ بظاهر عرفی هست یا اون ظاهری هست که ائمه فرمودن. پس بنابراین تفسیر به رأی هم خارج از به اصطلاح اخذ بظاهره. علاوه بر این که اگر بخوایم بگیم اینا تفسیر به رأی هم، اون مطالبی که باز قبلا گفتیم از ارجاع شروط به قرآن، ارجاع خبرین متعارضین به قرآن یا استشهاد به آیات قرآن، همه اونها دیگه قابل دفاع، قابل احتجاج نخواهد بود. توجه فرمودید؟ پس این نظر هم، این بیان هم درست نخواهد بود. میماند وچه هفتم که اون را انشاءالله در جلسه بعد، اون هم ادعا شده که در قرآن تحریف هست و لذا چون تحریف هست نمیشود به ظواهر قرآن عمل کرد، چون احتمال میدیم اون مقداری که حذف شده اونها قرینه باشن بر این معانی که الان در اختیار ما هست. با احتمال قرینیت الموجود نمیشود به ظاهر عمل کرد. مثل این است که نامه نصفش را به دست ما نرسیده باشن، بریده باشن، خب و نصف باقی نامه رو نمیشه عمل کرد، چون احتمال میدیم در تتمه نامه یه مطلبی بوده که این قرینه بوده برای این مرادش از این کلمات. گفته شده در قرآن همچنین تحریفاتی هست و لذا نمیشه باید به ظواهر قرآن اخذ کرد، ولی این مطلب هم، این سخن هم سخن باطلی هست. انشاءالله بچه‌ها عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.